أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم
صل على محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية شريفة سورة يونس آية 46. تصور ما این است که این آیه یک ضابطه محکمی است که خداوند متعال برای هر امتی می‌فرماید که ما رسول می‌فرستیم و احتمالاً ما همین مسئله را نسبت به زمان خودمون هم که زمان غیبت هست، کسانی که از جانب اون حضرت می شوند نائب، اینها همون رسول هستند. و این مطلب بسیار مهمیه. ولکل امت رسول، برای هر امتی رسولی هست. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، وقتی رسولشون آمد قضاوت میکند به قسط و عدل. و هم لا یظلمون، و این امت هرگز مورد ظلم قرار نمیگیرند. خب این مطلب از مسائل بسیار مهم اجتماعیه که هر اجتماعی یک شخصیتی به عنوان رسول از جانب خدا باید بیاید و امور مردم را اصلاح بکنند و به سمت قسط و عدل که در آیه دیگر می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، که اقامه کنند مردم را، به پا دارن مردم را به قسط. اونجا به صورت رسولنا فرموده، اینجا هم برای هر امتی رسولی فرستاده. حالا یا همون رسول که الان رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه به عنوان جانشین و خلف اون حضرت وظیفه را انجام میدم که تا الان که زمان غیبت هست و در این غیبت کبرا قهرم اینطوریست که در این زمان غیبت کبرا نائبانی از اون حضرت وظیفه خودشون را باید انجام بدن که عنوان همون رسول را دارن. عمده مسئله عمده این مسئله که مسئله مهمی هست، یقینا اون چیزیست که در برنامه های الهی ثبت و ضبط شده. یعنی هر اجتماعی یک جهت حق و حقوقی دارد سلام علیکم. این حق و حقوق الهی یکیش این هست که فرمانده باید داشته باشه و رسولی از جانب خدا باید تعیین بشه. پس در این آیه 47 سوره یونس این قضیه را به اون محکمی بیان می فرماید ولکل امتین، برای هر امتی رسولون، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، وقتی رسولشون آمد قضاوت میکند، حکم میکنه، فرماندهی. البته اینجا ما معنای قضی بینهم را اعم از قضاوت دعوا و نزاها حساب میکنیم. یه قضاوت داریم برای دعوا و نزاهایی که ارجاع میشه به قاضی و بعد از اینکه مراجعه به قاضی کرد او باید حکم بکنه، این یکی هست. یکی هم امور روزمره اونهاست که فرماندهی لازم داره بینشون بگوید این کار انجام بگیرد، این کار انجام نگیره. و ما در فقه اجتماعی که داریم بحث میکنیم، یقینا یکی از چیزهایی که واجبه در اجتماع فرمانده و رئیسی که برنامه ریزی کنه و تمام برنامه ها رو روی قسط بیاورد، قسط عمومی. اونجا که یه دعوای دو نفری هست، این نفر با هم دعوایی دارن، خب اونجا هم قضاوت به قسط باید بشه. ولی اصل قضاوت یعنی ما نمیتوانیم جامعه ای را بدون تقسیم بندی اموال، بدون تقسیم بندی بیت المال، بدون تنظیم امور که حق همه تضییع نشود، این یک برنامه جدی است که این برنامه اگر درست انجام نگیرد، اون حق و حقوق مردم از بین میره و ضایع میشه. پس اصل برنامه یک برنامه عمومی است برای همه انسان ها و اینجاست که اگه مؤمنین باشن، اگه مسلمین باشن، قهرن این جنبه شدیدتر میشه و حجیت از جانب خدا قویتر میشه و باید اینطور برای هر امتی هر دورانی. الان هم که زمان غیبت هست باید ما این جهت رو ذکر کنیم که از جانب حضرت امام زمان سلام الله علیه کسانی به عنوان نایب اون حضرت که همین فقها اعزام می شود که جانشینی، یعنی اون چه وظیفه‌ای که برای امام معصومه، اینها باید اجرا بکنن و عمل بشه در تاریخ بشری به طور کلی. تا الی یوم القیامه هم باید این برنامه محقق بشه.
زمان درمان دیگه اون دوستا؟
بله.
زمان درمان که فاصله‌های زیادی بود.
اونم همینطوره، بله. زمان پیغمبر هم همینطور بوده. کسانی را میفرستادن پیغمبر احسنتون، برنامه هایی را برای اونها تنظیم میکردن که اینها بایستی همه اون برنامه ها را به صورت منظم انجام بگیرد تا حق کسی ضایع نشه و اداره بشود اون جامعه. خب همونطور که از آیه دیگر هم استفاده می شود و توضیح دادیم که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این آیه شریف هم برای ما روشن می کند که اقامه مردم به قسط و عدل، که همه بایستی راه بیفتن، حرکت کنن و از طریق اون فرمانده، اون کسی که به عنوان رسول هست از جانب خدا این وظیفه براش معین شده. خب ما معلومه در زمان خاتم المرسلین که هستیم، رسالت همون احکام رسول الله هست دیگه و همه از باب احکام رسول الله اینها اجرا میکنن و به پایان میرسونن اون دوره خودشون را تا به دیگری تحویل بدن. بالبینات ظاهرا هم ما بتوانیم از این آیه استفاده کنیم که هر کاریم را میخواد انجام بده با یک استدلال روشن و واضح منتقل میکنه به دیگری. کل مملکت ایران که در این مسائل انقلاب را افتادن عمدش همین بود که یک فرماندهی پیدا کردن حضرت امام رحمت الله علیه، و بعد از اون هم به عهده دیگران هیچ گونه یادم نمی رود که بعد از جریان حضرت امام همه در اضطراب کاملی قرار گرفتن که چجور این ادامه پیدا کنه و چطور این به سرمنزل مقصود برسد، که البته به همون صورتی که همه ماها مطلع هستیم، خب این برنامه را قانونی کرده بودند که بس به قانون اجرای این برنامه فرماندهی و این جنبه عمومی بس به قانون به ولی امر مسلمین منتقل بشود و برنامه به صورت دقیق انجام بگیرد، که الحمدلله هم انجام گرفت. اما اونی که ما بیشتر باید بهش توجه بکنیم این زعامتی که ما در حوزه های علمیه در نظر میگیرن، این زعامت را بایستی ما خیلی بهش اهمیت بدیم، چون شاگردانی باید تربیت بشن که اینها به اقصا بلاد و جاهای مختلف بروند و این زعامت به وسیله این افراد انجام بگیرن، و این کار حوزه های علمیه هست. لذا زعیم حوزه، زعیم تمام برنامه‌های اسلامی و قرآنی یک اهمیت خاصی داره. پس ما بایستی زعامتی که هست، اون چی که در زیر نظر این زعیم کبیر و زعیم عظیم انجام میگیره، طوری باشد که افراد زعیم مناسبی در هر دوره تربیت بشن. و این وظیفه بزرگیست که آیه شریفه به ما این مطلب را بیان می کنه. حدیثی که از حضرت امام صادق علیه السلام در تحف العقول ذکر شده که این حدیث خیلی خوب وظیفه ما را روشن می کنه، اربعتون من اخلاق الانبیاء، چهار چیز است که از اخلاق انبیا، یعنی همه انبیا این اخلاق را داشتن و همین بایستی به دیگران هم منتقل بشه. بعد از انبیا جانشین هایی هم که میخواهند زعامت جامعه را داشته باشن، این چهار اخلاق و این چهار خوی خلق در اونها باید باشه. اربعتون من اخلاق الانبیا: البر، اهل بر و نیکویی و کار برای مردم روی نیکویی و خوبی انجام بدن. البر و سخا، سخاوتمندی داشته باشن، اهل سخاوت باشن، بتواند بخشش کنه. بالاخره کار باید روی موازین مادی اون هم فکر بشه، مراکزی که باید تعیین بشه، مراکزی که باید درست تنظیم بشه و به وسیله او این مراکز محقق بشه و مردم به سوی این مراکز بیایند و هدایت بشوند. اینا همه جنبه بر و نیکویی داره. کار نیکو کردن، اول نیکویی علمه، علم و دانشه، باید سطح اون جامعه به وسیله علم و دانش بره بالا. خوب دقت میکنید، برهمت میکنید، هیچ خضوعی شاید در بعد از ترس از خدا و توجه به خدا، هیچ خضوعی بالاتر از خضوع علمی نیست. مردم در برابر علم باید خاضع باشند. اون خضوع علمی اگه حاصل شد، همه تسلیم علم و دانش و از روی علم برود جلو کار. میبینید اگر کار عالمانه جلو بره، این همیشه موجب پیشرفته. اصل جامعه با علم جلو میره. علم که داشتیم همه چی داریم، اگه علم نباشه هیچ چیز نداریم. علم 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 و فقاهت در رأس همه این علومه. علوم دیگر هم باید زیر چتر فقاهت اونچنان سرمایه بگیرد و اونچنان ارزش پیدا کند که در هر علمی جنبه فقاهتش هم مورد نظر باشه. چنانچه در کارهای اجرایی هم باید فقاهت باشه. اگر فقاهت حتی در مسائل عرفانی و معارف الهی، اون هم بایستی با فقاهت جلو بیاد. اینه که فقیه و فقه درجه اعلایی است که حتی در مسائل عرفانی هم باید فقیهی عالم و بزرگوار اون مسیر را طوری مشخص کنه و معین کنه که این کار برای جلو. که همه اینها مصادیق چی هست؟ مصادیق بره، بر و نیکویی، این مصادیق همراه خودش دارن، غیر از این هم محقق نمیشه. به هر صورتی دیگر بگوین محقق نمیشه. و سخا بعد از این که جنبه مهم البر و سخا و صبر علم نائبه، اول بر و نیکویی که درش باید باشه، نیکو باشد کارهای بزرگ و با عظمت نیکویی و خیرخواهی رو داشته باشه. دوم سخاوتمندی داشته باشه، ولو اینکه بیت المال را مردم پر بکنن و همراه اعتماد به او کنن که این پول به جای خودش داره مصرف میشه، اختلاس نمیشه، کارهای اشتباهی نمیشه و بعد همه چیز روی میزان خودش بیت المال به طور عالی مصرف میشود و جمع آوری بیت المال میشه، حالا در مورد خودش باید سخاوتمندی داشته باشه به اونهایی که نیاز دارن، به اونهایی که مواردی که باید بهشون داده بشه، این سخاوتمندی رو داشته باشه. و حتی در برنامه ها، برنامه مسجد، مساجد حسینی ها، مراکز علمی، اینا همه سخاوتمندی میخواد، این سخاوتمندی رو داشته باشه. و سخا و صبر علم نائبه، در وجود این انسانی که میخواد رسول باشه برای مردم و کمک بکنه به مردم و فرمانده باشد برای مردم و قضی بینهم بالقسط، میخواهد بین مردم حکم و فرمان روایی به قسط بشود و هم لا یظلمون، اینا ظلم بهشون نرسد. خب اینجا جایگاه خیلی مهمی داره این مسئله که در عین حال صبر میخواد، بدون صبر نمیشود. صبر زیادی سختی هایی که می آید به سوی او اینا رو میتونه تحمل کنه و به راه صحیح و درستی هدایت کنه و به اون عدل و قسط اونها رو دعوت کنه و به مقصود برسانه، به سرانجام برسانه. و آخر الامر چیزی که مهمه، و القیام به حق المؤمن، اینم از اخلاق انبیا که حق مؤمنی را نگذارن جایی ضایع بشه، قیام بکنن به حق مؤمن. چقدر این جایگاه با عظمتی است، این کسی که رسوله، این کسی که الان فقیهه، دنبال کار هست، باید قیام به حق مؤمن توانایی داشته باشه و بتواند هر جا حقوقی مردم حق مؤمنی هست اون حق را واقعا پشتیبانی کنه و تقویت کنه به حدی که به حد اعلا برسد، به حد بالاترینش که بالاترینش قسطه. شاید معنای قسط و عدل را اگر بخواهیم درست مقایسه کنیم با هم اینجور باشه که عدل اون حق و حقوق جامعه است به طور کلی که این را بهش میگیم عدل، جای زیاده روی نشه، جای کمبود نشود، این بهش میگیم عدل. ولی قسط اون سهم و نصیب هر کسیه که گاهی ما مثل تقسیم بودجه که میکنند و الان هم رایجه تقسیم بودجه میکنند ولی مهمش در مقامی که در اختیار افرادی مثل استانداری، فرمانداری اینها قرار میگیره، حالا اینجا رعایت کنه، اولویت ها را ببینه، هر کدام را حالا که میخواد اون عدل را عمل کنه قسط لازمه. قسط اون سهام و نصیب های معینیه که باید این نصیب ها و سهام ها به درستی به جای خودش برسد تا این اون عدل حاصل بشه. اون عدلی که به عنوان کلی داره در قالب قسط به طور کلی پیاده بشه و اجرا بشه. خب من روایات دیگری هم در این زمینه میخواستم عرض بکنم که حالا چون میخواییم استفاده کنیم از بحث اصول از آقای سیف اللهی، به همینجا خاتمه میدم. انشاءالله که موفق و معید باشید. بقیه بحث در جلسه دیگه ایزه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته این آیه هم اشاره بکنم، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. و صلی الله علیه و سلم.